به اندازه ای کارایی پیدا میکنه که با گذشت یک قرن از اون ماجرا حادثه تایتانیک دیگه تکرار نمیشه. نمیدونم تا حالا توجه کردین یا نه، وقتی یه نگاهی به دلایل غرق شدن تایتانیک میندازم میبینم بعضی از این خودروهای داخلی چه شباهتی به حکایت تایتانیک دارن. سفر تایتانیک سفر بازنشستگی کاپتان اسمیت بود. اسمیت میخواست به هر ترتیبی که شده تو این مسافرت رکوردی از خودش به جا بذاره. جالبه که نزدیک به زمان حادثه 5 اخطار مشاهده کوه یخ از خدمه و کشتی‌های دیگه رو نادیده گرفت. چند نفر باید با این خودروها که از عمر بازنشستگیشون هم گذشته جونشون از دست بدن تا بالاخره یکی یه کاری انجام بده؟ شاید معنی و مفهوم اخطار از 100 سال پیش تا حالا تغییر کرده. نزدیک به 3 میلیون میخ پرچ تو اتصال قطعات تایتانیک به کار رفته بود. بررسی ها نشون دادن که اونها از آهن زیر حد استاندارد ساخته شده بودند. لرزش، نفوذ صدا و ورود هوا به کابین خودروهای محترم داخلی همه و همه نشون از کیفیت پایین مواد به کار رفته تو کابین این خودروهاست. به خاطر همین تو جاهای مختلف از روکش استفاده شده. بعد از یک قرن کلی کشتی عجیب و غریب با امکانات و ایمنی مناسب تو دنیا تولید شده، اما در مورد این خودروهای مورد بحث یه تیپ بالاتر ممکنه چیز خاصی نداشته باشه و تنها آپشنش استفاده از قالپاها تو طرح‌های مختلف. از قیمتش هم که چیزی نگم. اگه وقتایی که خاطرات کودکی مثل قایق کاغذی روی آب و مورچه ها رو یادآوری میکنیم یه بارم شده خودمونو جای اون مورچه ها میذاشتیم، شاید خیلی از خاطرات تلخ بزرگسالی رخ نمیداد. درس هایی که از تاریخ و یادآوریشون نادیده گرفتیم.
محسن، اشتباهات متالورژیک؟
بله،
اشتباه متالورژیک.
اشتباه نه، دانشمندان در اون زمان از این پدیده‌ای که الان میخوام نام ببرم هیچ اطلاعی نداشتن، نمیدونستن چه چیزی هست. بعدن فهمیدن که اشکال کار کجا بوده. ببینید، برای غرق شدن کشتی تایتانیک عوامل مختلفی برشمردن. یکی گفته سرعت زیادی میرفته کاپیتان، مثلا 22 گره 23 گره دریایی. حالا تو تجربه سفر دریایی بیشتر.
23 گره واسه شناوری با طول 270 متر واقعا سرعت زیادی.
یکی میگفتن که آلارم هایی که دریافت کرده بهشون توجه نکرده باعث شده
اخطارهایی که دریافت کرده.
یکی این که میگن در زمانی که همون کوه یخ رو متوجه شدن و دیدن دارن باش برخورد میکنن، زاویه چرخشی که کشتی گرفته آنچنان زاویه خوبی نبوده. اما همه اینا رو باید بذاریم کنار و اخیراً متوجه شدن که در واقع مشکل اصلی در فولادی که به کار برده شده در بدنه کشتی تایتانیک بوده. ببینید، ما در بحث متالورژی که حالا نمیدونم چه مشخصه
متالورژی، ای بابا شما
که من میگم متالورژی مهندسی مواد مادر رشته‌های مهندسیه، خاطر همین جهاست.
محسن این بحث آغاز نکن دوباره.
1500 نفر میافتن
الان دیگه میره. الان دیگه کشتی به واسطه وجود سیستم‌های هوش مصنوعی اصلا به کوه یخ برخورد نمی‌کنه که اونو تو با لیوان کاغذی هم بسازی سالم میرسه به مقصد. قرار نیست
باشه به هر حال در اون موقع جان 1500 نفر رو گرفت.
حالا بعد برنامه ما صحبت می‌کنیم.
بعد ما یک پدیده داریم در متالورژیکی به نام DBTT، داکتایل بریتل تمپریچر ترانسمیشن، یعنی دمای تبدیل حالت نرم به ترد. حالا این یعنی چی؟ ببین، یک فلزی مثل آلومینیوم، خب زمانی که شما این رو تحت فشار قرار میدید یک مقدار تغییر شکل پلاستیک از خودش بروز میده، بعد میشکنه. خب یعنی ذره تغییر فرم پیدا میکنه، بعد در نهایت دیگه خیلی بهش فشار میاد، اون حد تسلیم که میرسه دیگه میشکنه. خب این به این شکست چی میگن؟ شکست نرم، یعنی یک نرمی صورت میگیره بعد میشکنه. اما یک زمانی هست مثلا در فولادهای کم کربن که اینها زمانی که تحت فشار قرار میگیرن
خرد میشن،
تغییر شکل پلاستیک نه خرد نمیشن، تغییر شکل پلاستیکی خیلی کمی از خودشون بروز میدن و تحت فشار اندکی، حالا نه اندک، برای حالا حداقل اون حد تسلیم فولاد، اینها سریعا به صورت تورد میشکنن و تغییر شکل پلاستیکی درشون ایجاد نمیشه. مثل آدامس مثلا کش نمیاد، مثل آلومینیوم نیست. و حالا فولاده که در این تایتانیک استفاده شد، فولاد کم کربن بود که در کوره های زیمنس مارتین تولید می شد. همین کوره های زیمنس مارتین که در اون موقع رواج داشته تولید فولاد درشون، باعث می شده که اکسیژن در این فولادها افزایش پیدا کنه، اکسیژن متخلخل، نیتروژن درشون افزایش پیدا کنه، و اینها همه عواملیه که اون دی بی تی تی رو میاره پایین. حالا اون دی بی تی تی یا دمای تبدیل نرم به ترد چیه؟ زمانی که این کشتی تایتانیک نزدیک این یخ‌ها شده، در واقع دمای آب کاهش پیدا کرده دیگه، اندازه گرفتن دمای آب در زمان غرق شدن کشتی -2 درجه بوده. خب زمانی که در حالت عادی فولاد رو بخوایم بشکنیم، این در دمای 170 درجه به پایین تازه از خودش تغییر شکل ترد نشون میده یا شکست ترد ازش بروز پیدا میکنه. اما زمانی که در این آب قرار میگیره،
نگیدم آب در 0 درجه یخ میزنه، آب آره. دریا شوره
بله. ادامه نمیدیم حالا.
بله.
از 170 درجه اون دمای ترد شکست تردش میاد تا 0 درجه کاهش پیدا میکنه و این آب هم -2 درجه بوده دیگه. پس خیلی راحت با اندک ضربه‌ای که ناشی از برخورد با کوه یخ بوده، این فولادها میشکنن و اینجوری میشه که دی بی تی تی.
بله.
برید سرچ بکنید، توضیح کاملش در اینترنت هست. حالا من توضیح دیگه که بشه بله. همه متوجه بشن و انشالله که متوجه
واقعا بشن. اگر موسم متالورژی نخونده بود ما چیکار میکردیم؟ چجوری ما میفهمیدیم که کشتی تایتانیک چجوری غرق؟ خدای شکرت.
به هر حال دیگه
بله، خیلی متشکرم. همچنان در مورد غرق شدن کشتی تایتانیک اطلاعاتی وجود داره که کاوشگر علاقمنده این اطلاعات رو با شما دوستان شنونده به اشتراک بگذاره. اگر این کشتی برای شما اهمیت داشته یا دوست دارید بدونید که چی میشه که یک شناور به این قول پیکری به اعماق دریاها فرو میره، برنامه رو تا ساعت 10 صبح دنبال کنید.
شما بچه بودی؟ دو تا بازیگر معروف دیدی؟ فکر کردی غرق شدن با کشتی رومانتیکه؟ آخه کجاش رومانتیکه؟ الان بندازن تو آب قلوه قلوه یخ روش بسته باشه ازت فیلم بگیرن، بازم فکر میکنی شاهکار سینمای جهانه؟ اینا همش جوه. اگر نه عصر یخبندان، اون سنجابه که خودشو فندقش گیر میکردن لای یخها چشاش از حدقه میزد بیرونم، باید میرفت تو لیست مرگای رومانتیکتون. قشنگه؟ یخ زدن کجاش قشنگه؟ چرا یه فیلمی میسازن با بازیگر همزاد پندری نمی کنید آخه؟ فکر کن یه سنجابی باشی، اول تا آخر فیلم در جستجوی فندق، آخرش هم یخ بزنی بمیری. یا آخه داری حال میکنی با کشتی تایتانیک میری مسافرت، بعد یهو بشکنه تلفی پرچی تو آب، یخ بزنی بمیری غرق شی. این مرگ زجره، زجر. عجیبه اگه بگم راز غرق شدن کشتی تایتانیک فقط برخورد با کوه یخی و غرق شدن نبوده، نه؟ خیلی ها عقیده دارن یه علت متافیزیکی هم پشت این ماجرا بوده، انگار نفرین فرعون تو این فاجعه تاریخی هم دستی پشت پرده داشته. طبق نوشته هایی که روی دیواره های اهرام مصر موجوده، اشخاصی که بخوان به جنازه های مومیایی شده یه خانواده فرعون نظری داشته باشن، دچار عذابی جاوید میشن. اما ربط این ماجرا به کشتی تایتانیک چیه؟ داستان از اینجا شروع میشه که سال 1911 یه تاجر فرانسوی که کارش تجارت اشیاء قدیمی بود و در زمینه صنعت کشتی سازی هم سرمایه گذاری میکرد، همراه دوستانش به مصر سفر میکنه و به طور تصادفی تابوتی رو پیدا میکنه که متعلق به معبد آمون بوده و ارزش هنری زیادی داشته. دیواره های تابوت از طلا و آج ساخته شده بودن و تاجر فرانسوی خیلی به اون علاقه مند میشه و بالاخره موفق میشه تابوت رو خریداری کنه. غافل از این که با ورود این تابوت به زندگیش، بدبختی و بدشانسی های پی در پی گریبان گیرش میشن. هنوز یه ماه از خرید تابوت نگذشته بوده که دست راستش قطع میشه، مغازش تو آتیش میسوزه، سل میگیره و ورشکست میشه. تابوتی که تاجر خریده بود و قبل از خرید ساعتها بهش خیره شده بود، تصویر صورتی بود با چشمهای بسته و لبخندی روی لب. اما حالا بعد از یک ماه که بهش نگاه میکرد، چشمهای تصویر رو باز میدید با صورتی که نفرت ازش میبارید و خبری از اون لبخند نبود. تاجر میخکوب شده بود، مگه ممکنه؟ مدتی گذشت و زن ثروتمندی که تو همسایگی تاجر ورشکسته زندگی میکرد، برای کمک بهش تابوت ازش خرید. اما زن بیچاره هم به سرنوشتی تقریبا مشابه تاجر دچار شد. تمام بدبختی های این تاجر با تابوت به خونه زن منتقل شده بود. بیماری جزامون رو از پا درآورد و تاجر هم 2 روز بعد به خاطر بیماری فوت شد. تحقیقات نشون داد که فروشنده اصلی تابوت هم در اثر یه اشتباه کشته شده. تابوت به موزه لندن انتقال پیدا کرد، اما فاجعه هایی که به بار می آورد تمومی نداشت. موزه لندن طبق شواهد و مستنداتی که موجوده تو همون سال، یعنی 1911، دچار آتش سوزی شد و علت هنوز مشخص نیست. قوی ترین احتمال نفرین فرعونه. مسئولان موزه باید از شر تابوت خلاص می شدن. طی یک پروسه چند هفته‌ای مکاتبه با موزه نیویورک قرار شد این تابوت که بخش زیادیش هم تو آتش سوزی تخریب شده بود به نیویورک منتقل بشه. مسئولین موزه برای این کار کشتی تایتانیک رو در نظر گرفتن. ملکه مومیایی شده به کاپیتان کشتی تایتانیک سپرده شد و این پایان ماجرای تابوت ملکه مصری، انتقام او از فروشندگانش و همینطور پایان کار کشتی تایتانیک هم بود. اما نکته عجیب اینجاست که طبق تحقیقات تکمیلی، کاپیتان اسمیت، کاپیتان کشتی تایتانیک، زمان خرید تابوت یکی از همراهان تاجر فرانسوی در مصر بوده. میشه همه این ماجراها رو اتفاقی و تصادفی و بر حسب تقاطع زمان گذاشت یا نفرین فرعون باعث غرق شدن کشتی تایتانیک شده؟
خلاص آقا یه کشتی غرق شد به این گندگی. هر کس می‌خواست یه جوری اینو بزنه به اسم خودش. عده می‌خواستن بگن آقا فرعون بود، یکی می‌خواستن بگن نویسنده انگلیسی بود، یکی می‌خواست بگه نمی‌دونم. هر کی می‌خواست بگه من این کارو انجام، کار بزرگ رو انجام دادم. این چقدر خوبه تو کشور ما اگه وقت مثلا یه همچین اتفاق بیفته همه میگن من نبودم. ولی اونجا این اتفاق افتاده همه میگن ما بودیم.
بله. حالا یه نکته جالبی در مورد همین کشتی تایتانیک و فیلم تایتانیک هست. کشتی تایتانیک در زمان ساختش چیزی بوده 7.5 میلیون دلار هزینه برداشت که با رقم الان میشه مثلا چیزی بوده 300 میلیون دلار، و زمانی که فیلم تایتانیک ساخته شد چیزی حدود 5 برابر هزینه ساخت کشتی فقط فروش بلیت داشت و درآمدش خیلی بیشتر از درآمد ساخت خود کشتی. و حالا دیگه این دو تا چارتای اقتصادیه که باید صورت بگیره در کشور ما، برای اینکه خیلی ساحلای خوبی هم داریم ما برای انجام این کار و بندرگاه‌های بسیار خوبی داریم، و مثلا همون سمت سوال مکران راه داره به آب‌های آزاد و قطب جنوب و خیلی این اتفاق
1000 میلیارد هم داریم.
یعنی
علارغم همه چیزی که فکر می‌کنم واقعا 1000 میلیارد تومان پول ما داریم توی کشور، چون همین الان داریم این 3000 میلیارد تومان رو
حالا اون میگه یارانه است. این اختلاسات مثل اینکه یکی از مؤسسات مالی 8000 میلیارد تومان داره.
8 تایتانیک از این به بعد ما از این به بعد واحد پول برنامه کاوشگر تایتانیکه. یعنی خب یک شایعه شده که من متن خبر رو اصلاح می‌کنم، شایعه شده که یکی از مؤسسات مالی اعتباری 8 تایتانیک اختلاس کرده.
بله. به هر حال الانم یک تاجر استرالیایی برنامه ریخته که تایتانیک 2 رو به آب بندازه، از سواحل چین بیاد به سمت دبی، و حالا طراحی و دکوراسیون داخلی و خارجیش قرار شبیه همون تایتانیک صد سال پیش باشه، اما خب تجهیزاتی که استفاده میکنه، ماهواره‌ای که استفاده میکنه
طبیعتاً متفاوته.
آره، سیستم کنترل.
البته ماهواره منظور اون ماهواره‌ایه که کشتی رو کنترل میکنه از خارج جنگ. از اونها قرار استفاده بکنه. آره، چون این چیزه
از بخارانه.
بله، چون اصلا مجاز نیست اون بخاله استفاده. علی خورشیدی روزنامه‌نگار علمی پشت خط برنامه کاوشگر هست. علی خورشیدی سلام، صبح بخیر، متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
حالتون خوبه آقای خورشیدی؟
تشکر، ممنون، متشکرم.
به نظر شما این که کشتی تایتانیک به این ترتیب غرق شد یک شکستی برای اون بخش از صنایع دریایی بود که علاقمند بودن سازهای پولادین قولپیکر با بندازن، و یک سری پروژه ها پیرو این اتفاق متوقف شد، یا نه این صرفا یه تجربه بود بعدن صنایع دریایی راه خودش رو پیدا کرد؟
بله، اساسا تایتانیک با اون طراحی حدود یک قرن پیشش یک سازه عظیم دریایی و در واقع یک شاهکار مهندسی بوده به نسبت زمان خودش، و حتی مشخصاتی که توی اون دوران هستش خیلی نزدیک هستش به کشتی‌های قولپیکری که همین الان هم ساخته میشه. یعنی ما معرفی بزرگترین کشتی مسافربری رو داشتیم. اگر مشخصات این کشتی با تایتانیک مقایسه بکنید، می‌بینید که در 100 سال اخیر شاید از یک سری از تجربه‌ها درس گرفته شده، و اما مشخصات کلی تقریبا ثابت مونده. یعنی از نظر ابعادی شاید نتونستن خیلی دیگه کشتی‌ها رو بزرگ کنن. محدودیت‌های مقاومت مصالحی داشتیم، محدودیت‌های مصالحی داشتیم، و اینکه حالا در مورد تایتانیک هم خب به اصطلاح بحث‌های مختلفی بوده در مورد اینکه چجوری
غرق شده.
بله. حالا اگر تمایل داشته باشین یا فرصتش باشه من چند موردش رو میتونم
خواهش می‌کنم بفرمایید. بله چند دقیقه با شما فرصت.
بله تایتانیک 6 اختار رو پیش از برخورد به اصطلاح آیسبرگ یا اون کوه یخی دریافت کرد که خب این اخطارها خیلی جدی گرفته نشد. در سال 1912 بود، 14 آوریل ساعت حدود 11 شب اولین برخورد رخ دادش و تا ساعت 2 صبح یعنی حدود 160 دقیقه تا غرق کامل تایتانیک زمان برده شد. تایتانیک از 16 قسمت ضد آب تشکیل شده بود که به اصطلاح یعنی 16 قسمت تقسیم شده بودش که نفوذپذیری آب رو جلوگیری می‌کرد که 6 قسمت ابتدایی اون در اثر این برخورد آسیب دیده بود. نکته‌ای که وجود داشتش گفته میشه حتی اگر این 6 بخش تبدیل به 5 بخش می‌شد، یعنی برخورد به شکلی صورت می‌گرفت که 5 بخش می‌شد، شاید فرصت بیشتری به دست می‌آمد تا اینکه یک کشتی که تو حدود 6 ساعتی در نزدیکیش بودش خودش رو برسونه و بتونه مردم بیشتری رو نجات بده. اگر این تعداد حتی به 4 بخش آسیب دیدگی میرسید ممکن بود همه بتونن نجات پیدا بکنن. در تایتانیک حدود 705 نفر تنها تونستن نجات پیدا بکنن و 1502 نفر به اصطلاح جونشون رو از دست دادن، یعنی 31.6% از سرنشین‌هاش سالم بودن. چندین تا عامل بوده، یکی اینکه احتمال میدونن چون سرعت خیلی بالا بوده در حدود 22 گره دریایی معادل 40.7 کیلومتر در ساعت سرعت بوده. مشکلات سازی که بوده در 1985 به وسیله تکنولوژی سونار 1 سپتامبر 1985 تونستن تایتانیک رو پیدا کنه. حدود 70 سال بعدش در دهه 90 تحقیقات خوبی صورت گرفت. میتونم بگم که در اولین نمونه برداری که توسط زیردریایی‌ها و کاوشگرای رباتیک صورت گرفت یک آرایه به اصطلاح در واقع از بدنه کشتی و 48 قطعه از پرچ‌هایی که استفاده شده بود تونستن نمونه برداری انجام بدن. در تست‌هایی که انجام شد شامل حالا آزمون ضربه شارپی و یه سری تست‌های کششی و مقاومت مسالگی چندین تا فرضیه بودش، یکی این که به اصطلاح مقاومت در برابر شکست ترد بودش که تستایی که انجام شد فرض بر این بودش که بدنه کشتی دارای ترک‌هایی روی بدنه باشه که این فرضیه رد شد با توجه به اینکه اگر ترک صحیح بود باید دفرم شدن به اصطلاح وحشتناکی روی بدنه رخ میداد که خب این اتفاق به اون میزان نبودش. بحث دیگه بریتل فرکچر بود یا شکست ترد بود که این هم در دماهایی که آب دریا یخ می‌زد تست انجام شد و تستای خمشی که انجام شد برای این کاربرد مقاومت اون مسئله که استفاده شده بود منطقی به نظر می رسید. اما یه نکته دیگه می موند، یعنی یک فرضیه دیگه باقی می موند، اونم این بودش که مشکل از پرچ ها باشه. در تحقیقی که مجددن صورت گرفت از حدود 3 میلیون پرچی که به اصطلاح توی تایتانیک استفاده شده بود 1/5 بدنه با پرچ فولادی و باقیش با پرچ آهنی بود، یک آهن فراوری شده بودش که متاسفانه در بررسی هایی که از آهن به اصطلاح پرش های آهنی یعنی آهن های فراوری شده اتفاق افتاد این رو متوجه شدن که درصد ناخالصی اون 3 برابر از حد مجاز بیشتر بوده و این درصد ناخالصی باعث شده که مقاومت اون رو در برابر فشارهای عظیمی که وارد میشه کم و کمتر کنه. در نتیجه پرش در نقطه ابتداییش دچار شکستگی و از هم پاشیدن میشد و برقهای فولادی به اصطلاح از هم دیگه جدا میشد.
آقای فرشیدی بزنیم
عامل این شدش که خیلی سریعتر تایتانیک به اصطلاح غرق بشه. شاید اگر تایم بیشتری بودش افراد بیشتری
میتونستن نجات پیدا کنن. آقای خورشیدی متشکرم، خیلی سپاسگزارم، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار.
سلامت.
صبح که از خواب پاشن پنجره رو باز کنن میبینن سر جاش نیست. اولش یکم ناراحت میشن اما بعد که ببینن مردم یه شهر دیگه خوشحالن کوتاه میان. میدونن آرزوی بچگی موداخه که تو این شهر که همیشه تا چشم کار میکرده کوه بوده و بیابون، یه روز که میرفتم مدرسه از کنار دریا رد بشم از رو شنای ساحل رفتم تو ساختمون فانوس دریایی. با آقای نگهبان گفتم شما ناراحت میشید اگه دریا رو تلپورت کنیم یه جا دیگه؟
میشه دریا رو
گفت تلپورت؟ گفتم آره دیگه، یعنی بردن یه چیزی از یه جا به یه جای دیگه از طریق شبیه‌سازی مولکولی اون چیز در مقصد. گفت مطمئنی وقتی میبریش هیچ جا خیس نمیشه؟ گفتم خیالت راحت، چیزی نمیشه. عوضش میریم اونجا زیر دریا رستوران گیاهان دریایی میزنیم که ماهیا گارسوناش باشن، یا میریم از جلبکاش کاغذ درست میکنیم و جوهر برای خودکار. گفت مطمئنی وقتی میبریمش هیچ جا خیس نمیشه؟ صبح که آدمای اون شهرها طرفای مازندران و روسیه و آذربایجان و غیره از خواب پاشن، پنجره رو باز میکنن و میبینن سر جاش نیست. عوضش یکی تو خیالش دریا رو برداشته آورده درست وسط همونجا که بیابون بود، قطره قطره ریخته پایین. فکر کردید نمیشه؟ مگه شما یه لیوان پر از آب و از رو میز بر نمیدارید بذارید رو کابینت؟ یا مگه یه قطره رو زمین آب نیست و میره روی هوا بخار میشه، جا به جا میشه؟ یا اصلا شاید ماجرای کشتی الجریج که غیب شده بود و یهو توی زمان دیگه پیدا شده بود تخیلی نبوده؟ وقتی یکی بهش فکر کرده یعنی میشه دیگه، خیال پردازی نیست که. گفت نگهبان فانوس دریایی رو میگم. رفت بغل رود ولگا وایستاد و داد زد اون طرفشو بگیر.
بله بله بله. میخوای در واقع پرچه آهنی که ناخالص نداشتن واسه
ببین، اون بخشی از قضیه بود. برای اینکه در همین تحقیقات که در سال 1985 انجام شد از طریق سونار و رفتن بقایای کشتی رو بررسی کردن، دیدن که اون طول 270 متری نصف شده از وسط و اینها 600 متر طی این حالا چند سال از هم فاصله گرفتن و این نمیتونه ناشی از منفصل شدن یا جدا شدن اون پرچا باشه. بله، مثلا تکای کوچکی که جدا شده اونها ناشی از پرچایی که حالا درصد ناخالصی داشتن و کیفیتشون آنچنان مطلوب نبوده و میگن 3 میلیون تا پرچ استفاده شده که بخشش کیفیت مطلوب رو نداشته. اما اینکه کشتی بیاد از وسط نصف بشه و ناشی از برخورد با کوه یخ این اتفاق براش بیفته، ما میدونیم که قطعات بزرگش دوچار شکستگی شده و اون قطعات بزرگ در واقع بدنهای یک تکه است. و اون بدن یک تکه فقط از فولادهایی که در اون زمان ساخته شده بوده تهیه شده بوده و شکستگی در واقع در بدنه فولادی اتفاق افتاده، نه ناشی از.
ببینیم حتما محسن، تو دیدی که در پیاده روها و اینا موزاییک ها به ترتیب کنار هم قرار می گیرن که نیمی از یک موزاییک در مثلا یک وجه یک موزاییک دو نیم از دو موزاییک رو دارد. یعنی اینا دقیقاً در راستای همدیگه قرار نمیگیرن. قطعات فولادی در بدن این کشتی هم به همین ترتیب کنار هم قرار میگیرن. یعنی شما نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید و بگید کشتی نصف شد. ممکنه دو قطعه فولاد از هم جدا بشن، ولی قطعه بالایی از اونجایی که بین این دو قطعه قرار گرفته حتما باید بشکنه یا بریدش. قطعاً اینجا باید شکستن فولاد اتفاق بیفته. موضوع بعدی این که در سوانح دریایی کشتی ها نصف نمیشن. ما خیلی خیلی سوانح دریایی اندکی داریم که در اون کشتی شکسته باشه از میان. بله، حفره هایی که در حتی مثلا در زمانی که نیروی دریایی انگلیس درگیر جنگ جهانی دوم بوده است، شما نگاه کنید در اثر شلیک اژدرها حفره هایی در کشتی ها ایجاد می شده که این حفره ها در نهایت کشتی رو به اعماق آب می برد. ولی اینکه کشتی بشکنه از میان، این اتفاق در دو حالت میتونه محسن بیفته.
بله.
یکی اینکه کشتی با سرعت بسیار بسیار زیاد و از پهلو در حال دور زدن با زاویه بیشتر از 45 درجه با یک کوه یخ، یک دامانه بسیار بزرگ و سخت برخورد.
بله.
که این احتمالاً اتفاقی است که برای تایتانیک.
بعد
در حالت دوم اینکه این شناور بسیار بلند قد و بزرگ باشه، یعنی ما گفتیم 11 متر
زیر آب
و قریب به
22 متر 33 متر،
یعنی مجموعا تو، یعنی هر دوی این
امکان
در واقع این چیزایی که لازمه تا شناور بتونه از وسط بشکنه رو کشتی تایتانیک داشته. الان اتفاقی که داره در کشتی کروز کاتاماران بزرگ میفته، این کشتی که ما باشون برخورد داریم به عنوان کشتی های مسافربری بزرگ، این اتفاقه که اینا دارن از جنسی ساخته میشن که این جنس دیگه نه فولاد نیست. یادمون باشه الان کروزها فولادی نیستن.
بله.
این از یک آلیاژ بسیار خاصی استفاده میشه، از کامپوزیت هایی استفاده میشه و از مناسفات کربنی.
بله.
که اینا بسیار بسیار الاست هستن. یعنی یه فیلمی حالا هست اگر من پیدا بکنم تو فضای مجازی براتون به اشتراک میگذاریم که یک شناور کوچک با یک کروز بزرگ برخورد میکنه اون صحنه برخورد شناور کوچک با کروز که ثبت شده عین پتو عمل میکنه دیواره کروز، یعنی شناور میخوره و منهدم میشه البته شناور کوچک، ولی اون کروز بزرگ انگار اون قسمتی که شناور برخورد میکنه مثلا یه دفعه 4 متر این بدنه از خودش الاستیسیته نشون میده، بدنه میره داخل و برمیگرده بیرون و حفره ایجاد نمیشه.
بله.
این برای یک در واقع حالا محسن بهتر میتونه بگه که به لحاظ کامپوزیتی چطوری یه چیزی که انقدر سخته و میتونه این سازه رو اینجوری نگه داره در این حال میتونه این قابلیت رو هم داشته باشه.
ببین صنعت آلیای سازی از حالا بعد از تایتانیک تا به الان خیلی تغییرات گسترده‌ای درش ایجاد شده و جدیداً در اکثر وسایل متحرک مثل هواپیماها، مثل کشتی‌ها، مثل حتی قطعاتی که در خانه استفاده میشه مثل در و پنجره‌ها، اینا میان از اسمارت الویها استفاده می‌کنن، آلیاژهای هوشمند و حافظه‌دار که اینها بر اساس اون محیطی که درش دارن کار میکنن و کاربرد دارن میتونن تغییراتی در خودشون ایجاد بکنن که اصلا این اتفاقات دیگه اصلا شاید در خواب هم دیگه برای اینها نیفته و خیلی از حتی اگر از همین الوی ها هم استفاده از همین آلیاژ ها هم استفاده نشه، همون آلیاژ های الاستیک که استفاده میشه در بدنه کشتی ها و قایق های مثلا ماهیگیری، اینها فکر میکنم چیزی حدود 30 سال هست حداقل داره اینها استفاده میشه و کاربرد داره، مخصوصا در منطقه روسیه از اونجا شروع شد و گسترش پیدا کرد. اینها دیگه باعث شده که دیگه از این جور اتفاق ها در آینده
نیفته. خیلی کم داریم مساوی غرق شدن کشتی به این ترتیب مگر اینکه یک اتفاق خیلی خاصی افتاده باشه. متشکرم محسن اسد،
زنده باشی،
لطف کردی، با تو خدا
باشی، خدا نگهدار.
امروز کاوشگران جوان تلاش کردن اطلاعاتی در مورد چند و چون سانحه غرق شدن کشتی تایتانیک در اختیار شما دوستان شنونده بگذارن. کشتی تایتانیک کشتی است که برای اولین بار از بسیاری از تکنولوژی ها در دنیا بهره میگیره. بهتون توصیه میکنیم تا مطالعه کنید در مورد این کشتی و چند و چون این حادثه بسیار بسیار شگفت انگیز. آرزوی سلامتی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدارتون. ان شاء الله که هر جا که هستین خوش باشید و خرم و ایام به کامتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.
دقیقاً کجایی؟
کجایی تو؟
نه، دقیقاً اهل کجایی؟ کدوم شهر؟ کدوم روستا؟
شیراز، خیابون جنگل،
آبادان.
خب حالا خودتون رو معرفی بکنید لطفاً.
احمد رنگه،
کاملیا،
ایمان،
الیکتی،
نامیمان، آمینه.
نه نه ببخشید، منظورم اینه که شهرتون رو معرفی بکنید.
روستای زیبا در استان چهارمحال و بختیاری، روستای مارکده. این روستا
نه دارد. شما با هر زبون زنده و بین المللی که بلدی این کارو بکن. انگلیسی، عربی، ایتالیایی، روسی، پرتغالی، فرانسوی، چینی، کره، ژاپنی، اردو، مجری، هلندی، هندی. آقا اصلا هر چی، هر زبانی که بلدی همون شکل شهرتو معرفی میکنی.
اصفهان کالچر. What can I experience in Isfahan that will give me some culture?
So Imam Square. Now Imam Square is 20 acres of bazaars, fountains.
اصلا میدونی اصل ماجرا چیه؟
شما از طرف شبکه رادیویی جوان دعوتید به معرفی دیدنی‌های محل زندگیتون به دنیا.
حالا چطوری؟ اینطوری که گوشیتون رو برمیدارید، از مناطق گردشگری و طبیعی محل زندگیتون به مدت 60 ثانیه فیلم میگیرید و به یکی از زبان‌های بین‌المللی و زنده دنیا شهرتون رو به همه معرفی میکنید. فیلم‌های 60 ثانیه‌ایتون رو بفرستید برای ما به صفحه @radiojavan.ir و یا فیلم‌ها رو توی صفحه خودتون بارگذاری بکنید با هشتگ ایران من با زبان تو، ما رو خبردار کنید. با معرفی زیبایی‌های محل زندگیتون به دنیا برنده جایزه مسابقه بزرگ شبکه رادیویی جوان بشید.
معرفی از شما، جذب توریست و جایزه از رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان.
تلفن همراه شما، رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران.